به قسمت 22 سخت افزارکست خوش اومدید. من سیمین هستم و این هفته به همراه سینا میخوایم مهمترین اخباری که تو هفته گذشته در جریان بود رو با هم مرور کنیم.
آخرین روزهای هفته گذشته با رویداد گیمزکان به پایان رسید که توی اون شرکت‌های سازنده بازی اومده بودن جدیدترین دستاورداشون رو به نمایش گذاشته بودن و بازی‌های متنوعی هم معرفی شده بود که اکثرشون رو توی هفته گذشته پوشش دادیم، ولی حالا باز هم یه تعدادی بودن که توی اون هفته نبودن و میتونید جزئیاتشون رو توی سایت ببینید. رویداد دیگه‌ای که چند ساعت پیش قبل از ضبط این پادکست برگزار شد، رویداد مخصوص ایسوس بود که این شرکت اومد توی این رویداد از 6 تا لپتاپ جدید خودش رو نمایی کرد و هر 6 تا این لپتاپ هم به طرز جالبی نمایشگرهای اولد داشتن. به نظر میرسه که بعد از سامسونگ که نمایشگرهای اولد مخصوص لپتاپش با رفرش ریت بالا رو معرفی کرد، حالا دیگه کم کم باید شاهد این باشیم که همه شرکت‌ها رو بیارن به این نمایشگرها و به طور کلی لپتاپ‌ها نمایشگرهای با کیفیت تری داشته باشن از این به بعد.
اینکه حالا شرکت‌ها دارن میان و از نمایشگرهای با نرخ نوسازی بالاتر تو لپتاپ‌هاشون استفاده می‌کنن خیلی خبر خوب و دستاورد بزرگیه به نظرم، ولی از یه طرف دیگه حس می‌کنم باید اول فکر مدیریت باتریشون رو بکنن، چون اگه قراره که لپتاپ‌ها همچنان وسیله‌ای سبک و قابل حملی باشن با نمایشگرهای پرمصرف‌تر کیفیت باتریشون افت پیدا می‌کنه.
توی هفته گذشته اخبار دنیای سخت افزار چندان متنوع و شلوغ نبود. شرکت زوتاک کارت گرافیک‌های جدید RTX 3060 و RTX 3070 Ti LHR رو خودش رو نمایی کرد که خیلی ابعاد کوچیک و جمع جوری داشتن. شرکت پلیت هم کارت گرافیک‌های جدید سری RTX 3000 شاملون خودش رو معرفی کرد که این سری کارت گرافیک‌ها فقط فعلا در حال حاضر یه دونه RTX 3070 Ti شون به نمایش گذاشته شده توی اکانت توییتر خودشون، ولی خب احتمالاً توی یه رویدادی قراره بقیه‌شون هم معرفی کنن و به زودی وارد بازار بشن. چند هفته پیش یه خبری از بازی ساخت شرکت آمازون رو شنیده بودیم به اسم نیو ورلد که این محدودیت نداشتن فریم ریتش باعث شده بود یه سری کارت گرافیک‌های RTX 3090 دوچار مشکل بشن و حتی بسوزن، که اکثرشون کارت گرافیک‌های شرکت EVGA بود و EVGA هم اومده بود اعلام کرده بود که حالا این کارت گرافیک‌ها عوض می‌کنه و اینها. این هفته EVGA اومد اعلام کرد که یه ضعفی توی لحیم‌کاریه قطعات این کارت گرافیک ها بود که باعث شده بود در نهایت به این اتفاقا رخ بده و کارت گرافیکاشون بسوزه.
اگر یادتون باشه هفته قبل یه خبری در مورد وسن دیجیتال گفتیم و اینکه این شرکت اومده و SSD های جدید خودش رو نه تنها با کیفیت بالاتری عرضه نکرده، بلکه تو محصول نهاییش اومده و از قطعات ارزان‌تری نسبت به اون چیزی که تو قطعات اولیه گفته بوده استفاده کرده. حالا این هفته معلوم شد که شرکت‌های دیگه‌ای هم بودن که همچین مدل تقلبی رو تو محصولاتشون به ویژه SSD به کار گرفتن.
آره سیمین، دقیقاً این دومینوی تقلب شرکت‌های سازنده SSD همچنان ادامه داره و پای سامسونگ و کروشال هم به این موضوع باز شده. اطلاعاتی از SSD های این شرکت ها هم منتشر شده که نشون میده عملکردشون نسبت به اون چه که اعلام کرده شرکت سازنده خیلی متفاوته و حالا تو تحقیقات بیشتر مشخص شده که از حافظه های نند و کش کم سرعت تری استفاده شده توی ساخت این حافظه ها. و حالا در این حال که این اتفاقات داشت میافتاد و همه این خبرها داشت گزارش میشد، بعضیاشون اومدن واکنش هم نشون دادن و مثل شرکت کروشال تکذیب کردن این موضوع رو، اما خب نسبت به اون اطلاعاتی که الان وجود داره میبینیم که تکذیبشون چندان صادق نیست نسبت به اون چیزی که وجود داره. به نظر میرسه که باید شاهد افزایش قیمت بیشتر از اینی که هست توی قطعات سخت افزاری باشیم، چون قیمت تراشه‌ها توسط شرکت‌های سازنده تراشه‌ها داره همچنان بالاتر میره. این هفته گزارش‌هایی داشتیم از سامسونگ و TSMC که اومدن قیمت تراشه‌هاشون رو افزایش دادن و در نتیجه ممکنه این افزایش قیمت به افزایش قیمت قطعات سخت افزاری نهایی که به دست مشتری‌ها میرسه قطع بشه. حالا همینجوریش بازار سخت افزار خیلی درگیر افزایش قیمت به خاطر کمبود موجودی بود که این کمبود تراش هم داره میاد و مزید بر علت میشه، قیمت ها قرار از اینی که هست هم بالاتر بره ظاهرا.
روز پیش هواوی هوشی نووا وای 60 رو با دوربین سگانه و نمایشگر 6.6 اینچی معرفی کرد یه گوشی میان رده با مشخصات معموله. بعد از اون همین شرکت چینی خیلی بی سر و صدا از نسل جدید رابط کاربری خودش، یعنی EMUI 12 که حالا بر پایه اندروید هستش، رونمایی کرد. حالا با وجود رونمایی از رابط کاربری جدید، همچنان تمرکز اصلی هواوی روی سیستم عامل هارمونی او اسشه که توی این هفته یه خبری ازش منتشر شد که تا الان 70 میلیون کاربر تو سراسر جهان اومدن و این سیستم عامل جدید رو روی گوشی‌هاشون نصب کردن. حتی چند ساعت پیش هم که من داشتم خبرها رو مرور می‌کردم، به نظر می‌رسید که این آمار به 90 میلیون کاربر رسیده، که البته بخش بزرگی از اون شهروندای چینی هستن و کلاً میزان توزیع این سیستم عامل تو نقاط دیگر جهان خیلی چشمگیر نیست.
سامسونگ هم که امسال دیدیم کلاً گوشی‌هایی که معرفی کرد گوشی‌های پرچم‌دار سری فولدش بود، یعنی گوشی‌های تاشو بود و دیگه انگار خبری از گوشی‌های نوتش نیست. اما خب انگار این آخرین گوشی‌هایی که امسال تابستون از سامسونگ می‌بینیم نیست و 17 شهریور ما قرار از گوشی S21 FE که پرچم‌دار ارزان قیمت خودش هست رونمایی کنه. در این حال حالا این شرکت کره‌ای اومد از سنسورهای جدید خودش رونمایی کرد. سنسورهایی که مخصوص دوربین‌های عکاسی هستش، بیشتر برای موبایل استفاده میشه. سنسورهای ایزوسل HP1 و ایزوسل GN5 که به ترتیب یه سنسور 200 مگاپیکسلی و یه سنسور 50 مگاپیکسلی است که حالا از فناوری‌های جدیدش توی این سنسورها استفاده کرده برای اینکه هم تصاویر با کیفیت‌تر و هم ویدیوهای با کیفیت بالاتری رو بتونن این سنسورها به ثبت برسونن.
یک گزارش عجیبی توی دنیای بازی این هفته منتشر شد که اونم مؤسسه کسپرسکای بود که این گزارش رو منتشر کرد و اعلام کرده بودش که حالا توی این دوران کرونا که مردم تمایل بیشتری به گیم و بازی‌های آنلاین پیدا کردن، تعداد حملات سایبری خیلی رشد چشمگیری داشته و از 3 ماه سوم سال 2020 تا 3 ماه دوم سال 2021 6 میلیون حمله سایبری از طریق بازی کامپیوتری انجام شده. البته بازی کامپیوتری از نوع جعلی، نه واقعی. حالا بازی های موبایلی هم از این حمله ها بی نصیب نموندن. این جریان کارمز گرفتن گوگل و اپل از فروشگاه های گوگل پلی و اپ استورشون هم که میدونید تو چند وقت اخیر خیلی حرف و حدیث زیاد داشته. شرکت هایی مثل اپیک که حالا نمیخواستن اون 30% کمیسیون اپل و گوگل رو بهشون بدن و میخواستن واسه برنامه خودشون راه‌های پرداخت مجزایی داشته باشن، کارشون به شکایت و شکایت کشی تو دادگاه ها رسیده. از اون طرف اما کره جنوبی اومده یه قانون جدیدی واسه توسعه دهنده خودش تصویب کرده که به اونها اجازه میده کارمزد گوگل پلی و اپ استور رو دور بزنن و راه‌های پرداخت خودشونو داشته باشن. که این خبر 100% به مزاق اپل و گوگل خوش نمیاد، اما به نظر نمیرسه که بخوان رو در روی توسعه دهنده کره‌ای که جمعیت بالایی هم 100% دارن قرار بگیرن. این هفته مایکروسافت هم اومد و تو بیانیه رسمی خودش زمان انتشار ویندوز 11 رو اعلام کرد. 5 اکتبر یا همون 13 مهر زمانی که کاربرا میتونن به صورت رسمی نسخه پایدار ویندوز 11 رو کامپیوتراشون نصب کنن. البته نصب ویندوز با پیش نیازهایی که داره همچنان حرف و حدیث های زیادی با خودش به همراه داره. با این حال تو اخبار جدیدی که منتشر شده گفته میشه که نصب ویندوز روی کامپیوترهای قدیمی هم از طریق دریافت فایل آیزو امکان پذیره، اما خب کسایی که با این روش بخوام ویندوز 11 رو سیستمشون نصب کنن دیگه آپدیتی دریافت نمی‌کنن.
پیام رسانه پرطرفدار تلگرام این هفته تعداد دانلودهاش از 1 میلیارد بار گذشت. پاول دوروف مؤسس تلگرام این هفته توی پستی توی کانال شخصی خودش توی این پیام رسان اومد و حسابی از خجالت شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و فیسبوک و سیاستاشون در قبال امنیت اطلاعات کاربرا تو شبکه‌های اجتماعی در اومد و یه عالمه بهشون توپید و در نهایت هم اعلام کرد که تلگرام 1 میلیاردی شده. دنیای بازی هم این هفته چندان بیخبر نبود و همه خبراش منعطف به گیمسکانی که اوایل هفته برگزار شده بود نبود. 3 مکان جدید برای بازی پرطرفدار رو خیلی شدیداً مورد انتظار استارفیلد معرفی شد، یعنی 3 جایی که توی نقشه بازی قراره باشه. اولین تصاویر از نسخه بازسازی شده بازی دد اسپیس رونمایی شد که نشون میده خیلی گرافیک این بازی تغییرات زیادی داشته. حالا باید ببینیم گیم پلیش هم تغییراتی کرده یا نه، ولی خب از اونجایی که بازی نسخه بازسازی شده هست انتظار نمیره اونقدر تغییرات محسوسی توی گیم پلیش داشته باشیم.
کمپانی سی دی پروجکت رد سازنده بازی سایبرپانک 2077 و ویچر این هفته اعلام کردش که نسخه ارتقای یافته این بازی ها برای کنسول های نسل جدید یعنی پلی استیشن 5، ایکس باکس سری اس و ایکس رو همچنان تصمیم داره که تا پایان سال 2021 عرضه کنه. حالا این با در نظر گرفتن اینکه امسال بازی های زیادی با توجه به پاندمی کرونا به تاخیر خوردن، خبر دلگرم کننده ای واسه کاربرای کنسول های نسل جدید به حساب میاد. از اون طرف هم سونی اومد و نسخه سبکتر پلی استیشن 5 که یه چیزی هول و هوش 300 گرم سبکتر هست رو راهی بازار کرده که حالا این سبکتر بودنش تا یه اندازه با حرف و حدیث هایی همراه بوده، چون که ظاهراً سونی اومده و هیتسینک که این دستگاه رو کوچیک‌تر کرده که حالا یک سری انتقاد کردن که این موضوع باعث میشه که کنسول بیشتر از گذشته گرم کنه، اما واقعیت این بوده که این هیتسینک کوچیک‌تر قدرت بیشتری داشته و این دمای خروجی دستگاه بوده که بالاتر بوده و تغییر خاصی تو عمل کرده بازی‌ها و اجراشون نداشته.
اگر اخبار دنیای سیاست رو دنبال کرده باشید، خبر دارید که این هفته آمریکا به صورت کلی از افغانستان خارج شد و کلی ادوات و تجهیزات نظامی خودش رو اونجا برای طالبان به نوعی هدیه گذاشت. کلی از این تجهیزاتی که اشاره کردیم بهش خودروهای هاموی آمریکایی بودن که خودروهای نظامی چند منظوره این کشور بودن که خیلی شهرت خاصی هم دارن. حالا این هفته یه دونه خبر داشتیم راجع به نسخه روسی این خودروهای هامر، یه خودروی کاملا کپی شده از همین ماشین های نظامی و حالا دیدنش خالی از لطف نیست. پیشنهاد میکنم حتما داخل سایت برید اطلاعات و تصاویر راجع به این خودرو رو ببینید. کشور چین قوانین سختگیرانه‌ای واسه بچه های چینی در نظر گرفته که دیگه بهشون اجازه نمیده هفته بیشتر از 3 ساعت بتونن بازی کنن.
خیلی قانون عجیب و سختگیرانه‌ای هست به نظر من، یعنی فقط میتونن روزهای جمعه، شنبه، یه شنبه ساعت 8 شب تا 9 شب اینو بازی کنن. حالا روزهای تعطیل هم بهشون لطف کردن که این اجازه رو دادن. گفته شده که حالا دولت چین به دلیل نگرانی از اعتیاد کودک و نوجوانا به بازی‌های آنلاین همچین تصمیمی رو گرفته و حتی به شرکت‌های تولید کننده و پلتفرم‌های بزرگ بازی مثل تنسنت هم هشدار داده که این پلیرهاشون باید احراز هویت بشن تا ما بتونیم که واقعا این محدودیت رو فقط واسه اونایی که زیر 18 سال دارن اعمال کنیم. مسخره نیست خدایی؟
حالا مسخره بودنش در نوع خودش باورجاست، ولی خیلی ترسناکه که مثلا همچین کشوری با اون همه جمعیت همچین عملا سرکوبه، همچین سرکوبی رو بخواد برای بچه‌هاش اعمال کنه و نذاره توی سن کودکی که اینا مثلا این همه اوج انگیزه و ذوق و انرژیشون هست همچین فرصتی رو ازشون بگیره. حالا در هر صورت امیدواریم که این وضعیت اصلا اتفاق نیفته و حالا اگرم اتفاق افتاد مسئولین ما نشنون اصلا همچین اتفاقی ممکنه بیفته یه جایی از دنیا و یاد نگیرن ازش.
ما خودمون الان داریم این اطلاعات رو نشت میدیم. حالا امیدواریم که مسئولین اصلا این پادکست ما رو گوش ندن و خبرای سایتمون هم نخونن، هرچند که بعیده.
طرح پر سر و صدای رجیستری گوشی‌های همراه که قرار بود از قاچاق این دستگاه‌ها جلوگیری کنه ظاهراً دوباره داره برمیگرده به روال قبلیش و حالا وارد کننده های گوشی چه به صورت مسافرتی یا حالا هر جور دیگه‌ای که با یه پاسپورت مهر خورده همراه باشه میتونن همونجا به روال سابق گوشی‌هاشون رو رجیستر کنن.
آره دقیقاً بود روی کار اومدن دولت جدید همین که وزیر اقتصاد رفت و یک نگاهی به فرودگاه و مبادی ورودی کشور انداخت، گفتش که این قضیه رجیستری حضوری باید برچیده شه. یه ضرب العجل 10 روزه هم تعیین کرده که بعدش دیگه از اون به بعد دوباره باید رجیستری به صورت غیر حضوری تا 1 ماه بعد از اینکه هر شخصی وارد کشور میشه اجرایی بشه و خیلی راحت بعد از این میتونیم دوباره شاهد این باشیم که گوشیه که به صورت قاشق وارد میشن با پیدا کردن یه پاسپورت اونورا رفته رجیستر بشن.
حالا البته این قانون احتمالاً تا موقع اجرا یه سری اصلاحاتی روش صورت بگیره، اما اگر قرار باشه به روال قبلی اجرا بشه طبیعتاً راه‌های دور زدن زیادی واسش هست و حالا نمیدونیم که نتیجهش روی قاشق گوشی چقدر میتونه باشه. ممنون از اینکه این هفته هم پادکست ما رو تا آخر گوش کردید. مشروع همه خبرهایی که دربارش صحبت کردیم و همه خبرهای دیگه رو میتونید توی سایت سخت افزار مگ مطالعه کنید. مطالب متنوعی مثل بررسی‌های گجت‌های مختلف، راهنمای خرید دستگاه‌های متنوع و همینطور لیست قیمت اونها هم توی سایت براتون فراهم شده که بتونید ازشون استفاده کنید.
با آرزوی داشتن یک هفته خوب با آرامش و سلامتی تا هفته آینده، خدا نگهدار.